أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل أجمع.
واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل دهم بر عدم استناد نهج البلاغه و امیر المؤمنین این است که در نهج البلاغه نسبت به زهد، دنیا گریزی، مذمت دنیا و یاد مرگ مطالب بسیاری بیان شده و این با روح دیانت سازگار نیست و ما این حجم از ترغیب به دنیا گریزی و زهد را در کلمات پیامبر مشاهده نمی کنیم. امیرالمؤمنین که از اصحاب خاص پیامبر است، فهرن برخلاف سلوک و سیره پیامبر و حتی برخلاف قرآن نمیتونه سخنی بگه و تأکید بیش از حد بر یه مطلبی بکنه که از رسوبات تفکر مسیحیت منحرفه. در مسیحیت ترغیب به رهبانیت و انزوا و دنیا گریزی وجود داشته، از قبل از اسلام این اندیشه و این روش مطرح بوده. البته در دوران بعد از امیرالمؤمنین صوفیه هم تقریبا در برخی از فرقه ها و آموزه هاشون چنین خطی رو دنبال کردن. خب ما چطور میتونیم ادعا کنیم که امیرالمؤمنین تأکید بیش از حد بر یه مطلبی کرده که یا ریشه در قبل از اسلام و رهبانیت مسیحی داره یا بعد از دوران امیرالمؤمنین و در اثر بعضی از تفکر برخی از فرقه ها به وجود آمده؟ اینا خود نشون دهنده این است که کلمات نهج البلاغه از امیرالمؤمنین نیست. اینم عرض به حضور شما یک دلیل. شواهدی هم برای این مدعا ذکر کردن، از جمله در خطبه، در برخی از خطبه امیرالمؤمنین دعوت به دوری از طیباتی می کند که خداوند اونها را حلال کرده. چرا؟ این برخلاف آموزه های قرآن و پیامبره. در خطبه متقین، خطبه 193، به نوعی آراستگی را در فقر و تهیدستی دانسته. فمن علامت احدهم انک ترا له قوه فی دین، بعد میرسه تا اینجا، و تجملا فی فاقه، آراستگی و تجمل را در فقر و تهیدستی دیده است. یا در نامه‌ای که امیرالمؤمنین به شریح قاضی نوشته، وقتی یک خانه 80 متری خرید، یه خانه 80 دینار خرید، نامه عجیبیه. حضرت این چنین شروع کردن: هازا مشترا عبد ذلیل من میت قد ازعج للرحیل، اشترا منه دارن من دار الغرور من جانب الفانین. حالا میره تا آخر. معناش اینه که اشاره میکنه به اون خانه، میفرماید اون را بنده خار از مردهی که برای کوچ کردن به سرای دیگر او را از این خانه بیرونش کردن خریده است. از او خانه ای از خانه های فریب از جانب فانی شوندگان و سرزمین اهل هلاکت خریده. بعد میاد حدود این خانه رو معین میکنه، میفرماید این خونه 4 حد دارد: حد اول به آفات و بلاها، حد دوم به مصائب، حد سوم به هوس‌های تباه کننده و حد چهارم به شیطان گمراه کننده، و در این خانه به همین حد چهارم باز می شود. خب این حکایت از چه می کنه؟ این ترغیب به زهد و گریز از دنیا با آموزه‌های قرآن و احادیث پیامبر سازگار نیست. یا مثلا این در نامه سوم نهج البلاغه بود، در خطابی که در کلامی که خطاب به نوف فرمودن، توبا للزاهدین فی دنیا و راقبین فی الاخره اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا، خوش به حال اونها که دل از دنیا بریدند و دلشون از آخرت پر شد و مشتاق آخرت شده اند. اونها که زمین رو نشیمنگاه خود و خاک را فراش خود قرار دادن و آب را به عنوان نوشیدنی های گوارا، بفهمید به عنوان نوشیدنی های نوشیدنی گوارا انتخاب کردن. اینم عرض به حضور شما، یعنی موارد زیادی است در کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، موارد زیادی ترغیب به زهد در دنیا و گریز و دوری از دنیا و حتی طیبات دنیا مطرح شد. این هم در اثر تشیع فی الادب العربی صفحه 60 و 61 مطرح شده. البته این شواهد نوعاً همش توی این دلیل ذکر نشده، حالا برای اینکه کامل‌تر بشه این شواهد رو بعضی های دیگه اضافه کردن تا تثبیت بشه این دلیل. اما این دلیل هم به نظر تحقیق ناتمام. اولا امیرالمؤمنین دقیقا در راستای آموزه های قرآنی و احادیث نبوی و سنت پیامبر در همه امور یا عمل کرده یا سخن گفته، یعنی هیچگاه نه بر خلاف قرآن و نه بر خلاف سنت پیامبر نه کاری کرده و نه سخنی گفته. در نگاه قرآن دنیا فی نفس مذموم نیست، اون چه مذموم است دلبستگی به دنیاست، اما بهره‌مندی از دنیا برای کسب فضائل و آمادگی برای سفر آخرت به هیچ وجه نه تنها مذموم نیست بلکه مد هم شده. بله، ما از یه طرف میبینیم در قرآن میفرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و اولاد، سوره حدید آیه 20. همه حیات و زندگی دنیا رو این امور دانسته که هیچ کدام ارزش نداره، ولی از اون طرف در خود قرآن بسیاری از طیبات را اجازه بهره‌مندی داده. خب اگر مذموم بود معنا نداشت که بفرماید اهل لکم الطیبات و اون وقت بسیاری از این طیبات را نام ببره و جواز استفاده از اونها رو صادر بکنه. این نشون میده اینا مذموم نیست. همین منطق در کلام مولا امیرالمؤمنین تجلی پیدا کرده. دقت بکنید، اگر در برخورد با نهج البلاغه ما یک جانبه به قضاوت بنشینیم این اشکال ها ممکنه پیش بیاد، ولی وقتی همه جهات نهج البلاغه رو و سخنان امیرالمؤمنین رو در بخش های مختلف میبینیم، میبینیم دقیقا تا مطابق با همون چیزیست که در سنت پیامبر بوده و دقیقا منطبق با همون چیزیست که در قرآن بیان شده. من دو سه نمونه ذکر میکنم تا معلوم بشه که امیرالمؤمنین در مواجهه با دنیا آیا راه و روش روحانیت مسیحی رو پیش گرفته یا راه و رسم مترفین را، یا نه این و نه آن، یه راه سومی مطرح کرده. اون چه از نظر امیرالمؤمنین نفی شده دلبستگی به دنیا و گریز از وابسته شدن به دنیاست، اما استفاده صحیح از دنیا را کاملا توصیه کرده. در نامه‌ای که امیر مؤمنان به محمد ابن ابی بکر نوشته در مقام بیان صفات اهل تقوا، این کاملا خودشو نشون میده. دقت کنید، میفرماید ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا و عاجل الاخره فشاركوا اهل الدنيا فی دنیاهم ولم یشارکهم اهل الدنیا فی آخرتهم سکنوا الدنیا به افضل ما سکن و اکلوا به افضل ما اکل فهزوا من الدنیا به ما هزا بهل مترفون. می فرماید اهل تقوا از نعمتهای زود گذر دنیا و از موهبتهای آینده آخرت بهره میبرند، به این صورت که اونها در برخورداری از دنیا با دنیاداران همراه میشوند، ولی دنیا پرستان از ذخایر اخروی بی‌نصیب میمانند. هر دو از دنیا استفاده میکنند، اما استفاده اهل تقوا از دنیا همراهش بهره‌مندی از ذخایر اخروی است. بعد می‌فرماید آنان یعنی اهل تقوا در بهترین جا سکونت می‌کنند و از بهترین خوردنی‌ها می‌خورند و لذا مانند خوشگذرانان از نعمت‌های دنیا بهره‌مند می‌شوند و سرانجام با توشه‌ای کافی از دنیا می‌روند. یعنی وقتی پای بهره‌مندی و تمتع از دنیا به میان میاد، حضرت البته هدفمند و جهتدار توصیه به استفاده از مواهب و نعمتهای دنیا میکنه و مرز بین اهل تقوا و مترفین را در استفاده از نعمتهای دنیا کاملا روشن میکنه. ولی فی نفس دنیا از نظر امیرالمؤمنین مذموم نیست. این کجا و عرض به حضور شما رهبانیت مسیحی کجا؟ نظیر همین رو عرض به حضور شما حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشته، والی بصره، نظیر همین رو هم آورده. یا در مورد علاء ابن زیاد حارثی یا طبق برخی نقلها عاصم ابن زیاد حارثی، اون چون برادرش به اصطلاح اومد از برادرش نزد امیرالمومنین شکایت کرد، یعنی علا از عاصم شکایت کرد، برای همینه برخی به اصطلاح این رو نسبت دادن به علا ابن زیاد، برخی به عاصم ابن زیاد. حالا اینش مهم نیست. علا ابن زیاد اومد نزد امیرالمؤمنین در مورد برادرش عاصم ابن زیاد حارثی شکایت کرد که او عبایی به تن کرده و دنیا رو رها نموده و زهد در پیش گرفته است. امام عاصم را طلبید و به او فرمود، ببینید، یا ادعی نفسه، ای دشمن کوچک خودت. ادعی از ادب و مسکر ادبه. یا ادعی نفسه، ای دشمن که خیش، ای دشمن کوچک خودت. لقد استهام بکل خبیث اما رحمت اهلک و بلدک اتر الله احل لکت طیبات و هو یکره ان تأخذها انت اهون علی الله من ذلک. شیطان تو را سرگشته و حیران کرده. لقد استهام بکل خبیث، از راه به درت کرده. تو آیا به زن و فرزندان خودت هم رحم نمی کنی و گمان می کنی که خدا اون چرا که پاکیزه است بر تو حلال کرده، اما از بهره برداری از اون ناخشنوده؟ مگه میشه از یک طرف خدا چیزی رو حلال بکنه، از یک طرف از استفاده از اون ناخشنود باشه؟ تو اومده این کارو کردی، تو نزد خدا خارتر از اون هستی که میپنداری. عاصم وقتی این مطالب رو از امیرالمؤمنین شنید، در پاسخ عرض کرد شما خودت لباس خشن میپوشی و غذای اندک میخوری، وقت به من توصیه میکنی که من از مواهب دنیا بهره‌مند بشم. حضرت فرمود وی هکر، وای بر تو، من مانند تو نیستم، موقعیت من کجا و موقعیت تو کجا؟ خدا واجب کرده که راهبران حق خود را با ضعیفترین مردم برابر بدانند تا فقیران بتوانند بار فقر را تحمل کنند. این نظیر این از حضور شما در نامه به والی بصره هم آورده شده. عجیبه واقعا امیرالمؤمنین این که گفته شده درباره او که جامعه از داده، از یک طرف خودش لباس خشن میپوشه و قضای اندک و عرض به حضور شما با اون سختی، اما به کسی که این راه رسم رو پیشه کرده توصیه میکنه که از نعمتهای دنیا بهرمند بشه. پس ببینید این که گفته شده حضرت تأکید بیش از حد بر زهد و روحانیت و گریز از دنیا کرده، این و این برخلاف آیات قرآن و احادیث نبوی است، بلکه این از رسوبات تفکر روحانی مسیحی است. این حرف ناتمامی است، برای اینکه ملاحظه فرمودید امیرالمؤمنین اگر توصیه به روحانیت و گریز از دنیا کرده، اما در کنارش توصیه به استفاده از نعمت‌های این دنیا هم کرده. ثانیاً با قطع نظر از این جهت، در بررسی شرایط زندگی مردم در دوران پیامبر و دوران امیرالمؤمنین در میابیم که یک تفاوت اساسی بین این دو دوره پیدا شده. در دوران پیامبر که آغاز اسلام چه در زمان مکه و چه در دورانی که در مدینه بودند، تنگناها و تضییقات شدیدی عارض جامعه اسلامی شده بود. مسلمان‌ها مخصوصاً در دورانی که در مکه بودند و بعد هم در مدینه، به هر حال با مشقت زندگی می‌کردند و البته به نوعی بود که حتی به زحمت نان گندم می توانستن بخورن، و این وضع عمومی مردم بود، یعنی تقریبا عامه مردم، عموم مردم به چنین وضعی داشتن. بنابراین چندان توصیه به ترک دنیا و زهد و روحانیت شاید موضوعیت نداشت، یعنی سالبه به انتفاع موضوع بود، خیلی زمینه این جهت فراهم نبود. البته میدونید مسئله دلبستگی و وابستگی به دنیا به تمکن و عدم تمکن مربوط نیست. خدیجه سلام الله علیها کسی بود که ثروت زیاد داشت ولی هیچ دلبستگی نداشت، ولی از اون بر برخی بودن که فقیر بودند و به همون اندکی که داشتن دلبسته بودند و حاضر نبودن دست از اون بکشن. حالا با ما فعلا با این جهت کار نداریم، اما مسئله اینه در زمان پیامبر چنین شرایطی حاکم بود، اما بعد از پیامبر پس از فتوحات گستردهی که در زمان خلیفه دوم به خصوص پیش آمد، سیل ثروت به سوی مملکت اسلامی سرازیر شد. خب در این مقطع اون چه مهم بود توزیع عادلانه ثروت بود، یعنی اون چه که به عنوان غنایم از بعد از جنگ ها نصیب مسلمین می شد، هر حال طبق قاعده باید بخشی در بیت المال و بخشی هم بین جنگجویان تقسیم می شد. این نقطه اشکال پیدا کرد، ثروت عادلانه توزیع نشد، فاصله طبقاتی به شدت زیاد شد، یعنی عده‌ای به شدت فقیر شدند، شاید یه جمع زیادی این چنین بودند، و در مقابل یه عده‌ای با دست‌اندازی به بیت المال ثروت انبوهی برای خودشون فراهم کردن. اون چی که حضرت را وادار کرد به این که در مقابل این دلبستگی و گرایش شدید و رغبت به دنیا و ثروت دنیا پیش به اصطلاح بیاد و حاصل بشه، همین وضعی بود که حضرت نمیتونست اون رو تحمل کنه. یعنی میدید یه جمعی به شدت در مسابقه برای ثروت اندوزی و تکاثرن و یه عده به شدت در حال فقر و نداری. اونچه که حضرت رو وادار میکرد در این شرایط که چنین سخنانی بگه، همون وضعیتی بود که اشاره کردم، یعنی چون گرایش به دنیا و تکاثر و حب مال به شدت رایج شده بود و شیوع پیدا کرده بود و یه عده‌ای در این وادی افتاده بودند، حضرت در واقع کتابش به این افراده، اگر به شریح قاضی هم این چنین فرموده، در واقع این با این روحیه خواسته مقابله بکنه و در مقابل این روحیه که داشت یواش یواش دامنگیر جامعه اسلامی میشد مقابله بکنه. بنابراین دلیل دهم نمیتواند در استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین خدشه‌ای وارد بکنه. به جهتش هم که ملاحظه فرمودید از حضور شما به این دلیل. دو دلیل دیگر هم مونده، مختصر اینو بگم و انشاءالله پرونده این ادله رو ببندیم و وارد بحث بعدی بشیم. یکی از این میشه دلیل یازدهم دیگه. دلیل یازدهم بر عدم استناد نهج البلاغه به علی ابن ابی طالب این است که در نهج البلاغه ما گاهی کلمات متناقض میبینیم و تناقض در کلام از امیرالمؤمنین زیبنده نیست. شأن امیرالمؤمنین نیست که متناقض سخن بگه. پس برای اینکه امیرالمؤمنین رو از این اشکال دور نگه داریم، باید بگیم نهج البلاغه یا حداقل بخش‌هایی از نهج البلاغه از امیرالمؤمنین نیست. از جمله تناقض‌ها که در نهج البلاغه هست و نمونه‌های دیگری هم وجود داره اینه که یه جا امیرالمؤمنین نسبت به سب و لعن و عرض به حضور شما دشنام حساسیت نشون میده و نهی میکنه دیگران رو از سب و لعن، چنانچه میفرماید انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم که شماها را دشنام دهنده ببینم، شما را دشنامگو ببینم. این از یک طرف، اما از سوی دیگر خود حضرت در مواردی به لعن دیگران اقدام کرده. مثلا میگوید یبن اللعین والابتر و شجرت التي لا اصل لها ولا فرع، ای فرزند لعین ابتر و درخت بیریشه. این دشنامه. خب چطور میشه از یک طرف عرض به حضور شما حضرت دیگران رو، این در خطبه اون اولی که فرمود انی اکره و لکم ان تکونو سبابین، در خطبه 206 اون وقتی که حضرت شنید بعضی از یارانشون شامیان را سب می کنند، این چنین فرمود. این دومی هم در خطبه عرض به حضور شما 135. تا اینم خطاب به مغیره حضرت اینو فرمودن. خب علتش هم این بود که بین اون حضرت و خلیفه سوم یه گفتگو و مجادله‌ای پیش آمد. مغیره پسر اخنس ابن پسر اخنس به خلیفه سوم گفت من از عهده علی برمیام. اومد که وارد میدان بشه و حرفی بزنه، حضرت به مغیره اینو فرمود که یبن اللعین والابتر بالشجره التي لا اصل لها ولا فرع. اونجا به اصحاب فرمودن که سب و لعن نکنید، اما اینجا خودشون سب و لعن کردن. خب این حاکی از این است که ما نمیتونیم نهج البلاغه را مستند به علی ابن ابی طالب بدانیم، چون این تناقض از شخصیت کسی مثل امیرالمؤمنین دوره. این دلیل هم باطله. خوب دقت کنید، چون امیرالمؤمنین در واقع اگر نهی از سب و لعن می کند و می فرماید انی اکره و لکم ان تکونو سبابین، مخصوصا یاران و اصحابش را، برای اینه که لعن، نفرین، سب اگر در جای خودش و در شرایط خودش به کار نره قطعا مذمومه. اصل لعن مذموم نیست. در قرآن مکرر میبینیم کافران و مشرکان، منافقین، ظالمین مورد لعن قرار گرفتن. ولی لعن ملاک داره، بدون ملاک نمیشه کسی رو مورد لعن قرار داد. اصحاب و یاران در واقع از این ابزار در غیر موضع خودش استفاده کرده بودن، یعنی به عده‌ای که استحقاق لعن نداشتند لعن کرده بودند، لذا این نهی بدون جهت بوده. اما اگر لعن در جای خود و در موضع خود به کار بره، این مذموم، قطعا مذموم نیست. و امیر المؤمنین اعرف الاشخاص به مواضع لعن و عرض به حضور شما نفرین دیگرانه. یعنی او میداند که در کسی این سبب فراهم شده و او موضع و مکان لعن را به درستی میشناسد. اینجور نیست که هر جایی لعن به کار ببره برای هر کسی در هر موقعیت و شرایطی. ببینید گاهی در یه شرایطی چه بسا لازم بوده امیرالمومنین این کار رو انجام بده برای اینکه حقایقی رو برای دیگران روشن بکنه. وقتی یه کس بی ریشه بی اصل و نسب میاد مقابل امیرالمومنین که اول اسلام آورنده یه به پیامبر می ایسته و در انظار دیگران میخواد با اون مقابله کنه و خودشو همسنگ اونشون بده، اینجا حضرت برای اینکه حقیقت و هویت و ماهیت این شخص رو نشون بده ناچاره او رو معرفی بکنه و الا غیر از موارد اندک کجا ما در سیره امیرالمؤمنین میبینیم که این چنین با مردم برخورد بکنه. پس گاهی شرایط خاصی پیش می آمد نسبت به افراد خاصی در موقعیت های خاصی این اتفاق بیفته و حضرت عرض به حضور شما اونها رو لعن بکنه. یعنی در واقع این یه استثناست در کلام. ما هیچ وقت بین مستثنا و مستثنامن نمیگیم تناقضه. کسی میگه بین مستثنا و مستثنامن تناقضه، بین عام و خاص تناقضه، این که هیچ کسی حرفو نمیزنه. اگر به واسطه یه بعضی امور استثنایی پیش آمد این اسمش تناقض نیست. لذا این اشکال، یعنی این دلیل هم نمیتونه عدم استناد نهج البلاغه رو به امیرالمؤمنین ثابت کنه. بله.
نکته‌ای هم در تفسیر میشه
گفت که تفسیر هم با
هم متفاوته. حضرت فرمود که من قرائت دارم شما صفات باشید. صفات معنی فوق شه.
دشنام، بله.
دشنام فوق، اما زن که همونطور که فرمودید در قرآن هم آمده و در محل خودش آنی نبود.
درسته، قطعا همینطوره. اونجایی که نهی کردن از سب، نهی از سب کردن، اینجا لعن کرده. ولی ممکنه کسی این رو بگوید، این که میگوید والابتر و شجرت التي لا اصل لها ولا فرع، این یه نوع دشنامه. و اولش میگوید ای پسر لعین، اما این که در ادامه این رو میگه این مثلا یه نوع دشنام توشه و این عرض به حضور شما. نه دقیقا نفرمودید بحث فهمنده شما حرف منو عنایت نفرمودید. عرض کردم حضرت اگر یادآوری میکنه بی ریشه بودن هر مغیره را، برای اینه که یه حقیقت و واقعیتی را به دیگران بفهماند که این شخصی که میبینید این چنین در مقابل من ایستاده و الان مدعی شده، این آدم آدم بی ریشه ایست، آدم بی هویتی است. این نه، ببینید اجازه بدید در یک صحنه های دیگه جای مواجهه علمی نیست. استدلال همه جا کارساز نیست، بله اساس بر استدلال و برهانه، ولی یه جایی دیگه کار از استدلال میگذره، اونجا جای کنار زدن پرده هاست، ولی به جا و در موضع خودش. ببینید وقتی یه کسی میاد اونجوری مقابل امیرالمومنین میسته و او رو داره متهم میکنه و هر به حضور شما مدعی میشه، به جای اینکه به اصطلاح بیاد در مقابل امیرالمومنین مثلا یه واقعیت و حقیقت و یه به اصطلاح اصلی رو بیان بکنه، قلب میکنه واقعیتو. کسی که داره واقعیت رو قلب میکنه برای اینکه تفهیم کنی به خودش و به دیگران، یادآوری میکنه ریشهش رو. او در حقیقت علاوه بر این که میخواد به دیگران بفهماند، میخواد به خود او هم این هشدار رو بده و متنبه بکنه شخص او را که یادت بیاد تو کی هستی و کی بودی. این یک خودش یه مبارزه است. مبارزه همش شمشیر کشیدن که نیست که، مبارزه همش این نیست که استدلال بکنی، به جا شمشیر بکشه، به جا استدلال کنه و به جا دست اونها رو رو بکند. بحث آبرو بردن و آبرو ریزی و نمیدونم اینا نیست. او وقتی با این حرب وارد میدان میشه، امیرالمومنین هم او را بخواد در حقیقت واقعیات شخصیت او را به دیگران نشان بده. احسن تو، اینم هست، درسته. حالا شما نظرتون رو گوشه کتابتون بنویسید. اما دلیل آخر بذار من اینم بگم تمام بشه چون وقت نمازه الان. اینو کوتاهه، اینم خیلی کوتاه ازش عبور کنیم، یا این بحث ادله رو انشاءالله جمعش بکنیم. عرض به حضور شما یکی از یعنی آخرین دلیلی که حالا اگه باز تا فردا دلیل دیگه پیدا نکنیم، آخرین دلیلی که برای عدم استناد نهج البلاغه به امیرالمومنین ذکر شده اینه که در نهج البلاغه تکرار زیاده. گاهی یه مطلب با عبارتهای مختلف تکرار میشه، معنا و مضمون یکیست اما عبارتها مختلفه. شما مراجعه بکنید در خطبه ها، در نامه ها از حضور شما و حکمت ها، یک مضمون با عبارتهای مختلف بیان شده و این با مقام امیرالمؤمنین سازگاری نداره، بلکه چه بسا نشون میده که مثلا سید رضی این رو با عبارت پردازی خودش و اون تخصص و مهارتی که در ادبیات داشته در جاهای مختلف آورده. پس این تکرار با عبارتهای مختلف خودش گواه عدم استناد نهج البلاغه به امیرالمومنین. این دلیل هم ناتمام است، چون اولا خود سید رضی در مقدمه کتاب اشاره میکنه که گاهی پیش آمده من یه مطلبی را، یعنی ممکنه یه مطلبی را به اشتباه برای بار دوم در جای دیگری هم آورده باشم. یعنی خودش تا توضیحی میدهد و توجیهی میکند برای تکرارهایی که در نهج البلاغه آمده. ثانیاً مطالبی که از امیرالمؤمنین نقل شده، خب به وسیله راویان متعدد نقل شده و راویان گاهی از اوقات یا در بسیاری از مواقع چون بناشون بر نقل مضمون سخن مرویون عن بوده، عباراتشون با هم گاهی متفاوته. یعنی یه واقعیت، یه حادثه، یک قضیه، یک جمله، چه بسا با عبارات مختلف از قول امام نقل میشه. لذا در برخی روایات، مخصوصا در بحث‌های فقهی که استناد به برخی روایات میشه، بسیاری از آقایون گاهی روایات متعددی را که اقامه میشه برای یک حکم شرعی، اینها رو میگن یک روایته، میگن اینا، حالا این البته اختلاف مبناییه، ولی قائلا که مثلا این روایت و اون روایت و اون روایت اینا یکی هستن، منتها با تعبیرات مختلف بیان شدن. یه قضیه بوده عرض به حضور شما، یک مسئله بوده، عبارتها متفاوته. لذا اگر سید رضی در نهج البلاغه یک مطلب را در مواضع مختلف نقل کرده، این چه بسا به خاطر این است که از راویان متعدد این رو نقل کرده که عبارتاشون با هم متفاوته. این حداقل میتونه بخشی از این تکرارها رو عرض به حضور شما توضیح بکنه. این مخصوصا با ملاحظه این نکته که سید رضی اون چه در نهج البلاغه آورده از یک کتاب که نیاورده، مصادر و مآخذش مختلفه. شما الان به مصادر نهج البلاغه مراجعه کنید، ببینید از کتاب‌های مختلف جمع‌آوری شده. لذا مجموعاً این هم به نظر میرسه نمیتونه مسئله عدم استناد نهج البلاغه رو به امیرالمؤمنین ثابت بکنه و بطلانش هم معلوم شد. ملاحظه فرمودید تا اینجا ما 12 دلیل از ادله این آقایون رو ذکر کردیم و یکا یک مورد اشکال قرار دادیم. الحمدلله رب العالمین.